إلهي من ذا الذي
سجاده‌های صلح شرح مناجات‌های حضرت سجاد علیه السلام جلد دوم مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی گفتار 56 جلوه ها و آثار ذکر خدا
اخلصته لودك ومحبتك
الهی بكهامت القلوب الوالهه و علی معرفتك جمعت العقول المتباینه فلا تطمئن القلوب الا بذكراك ولا تسكن النفوس الا عند رؤياك انت المسبح في كل مكان والمعبود فی کل زمان والموجود فی کل اوان والمدعو به کل لسان والمعظم فی کل جنان. خدایا دلهای واله و حیران به عشق و محبت تو وابستند و عقلهای مختلف بر معرفت تو جمع شدند. دلها جز با یاد تو آرام نمی شوند و نفوس جز با دیدار تو سکونت نمی یابند. تویی که در هر جا و مکانی ستایشت می کنند و در هر زمان می پرستندت و در هر بره و زمانی وجود داری و یافت می شوی و با هر زبانی تو را می خوانند و در هر دلی با عظمت یاد می شوی. در جمله اول این فراز نقطه اوج عواطف انسان در عشق ورزی با خدا به نمایش در آمده و جمله دوم بیانگر آن است که هیچ عقلی از معرفت و شناخت خدا بی بهره نیست و خداوند متعال عقلها را چنان آفریده است که بتوانند او را بشناسند. از این رو هر عقلی دست کم از پایین ترین مرتبه معرفت خداوند بهره‌مند است. در این فراز دو مفهوم متفاوت را می‌بینیم که یکی با واژگانی چون هیام و وله به عواطف و احساسات مربوط می‌شود و دیگری شامل واژگان نفس، قلب و عقل حاکی از هویت و حقیقت انسان و مرکز عواطف، ادراکات و احساسات و منبع شناخت اوست. بررسی حقیقت نفس و قلب و عقل. حقیقت و هویت انسان نفس و روح اوست که حقیقتی ثابت و پایدار است و به رغم تغییرات و دگرگونی‌های متوالی که در بدن انسان پدید می‌آید باقی و ثابت است. این همان حقیقتی است که ما با واژه من بدان اشاره می‌کنیم و بدن ابزار آن به حساب می‌آید. از این نظر حتی اگر ما در شرایطی قرار بگیریم که هیچ گونه توجهی به بدن و اعضا و اندام آن نداشته باشیم وجود خیش یعنی نفس و روح خود را درک می کنیم. ابن سینا درباره درک نفس فارغ از همه تعلقات و به تعبیر دیگر درک خیشتن در فضای خلأ مطلق می گوید شما خود را در یک حالت و خلقت اولیه فرض کنید در حالی که هیچ گونه ناراحتی بر شما عارض نیست. به بیان دیگر خود را در یک فضای مطلق تصور کنید در حالی که از سرما و گرما عاری باشید. نه ناراحتی داشته باشید و نه خوشی، نه لذت داشته باشید و نه الم. حتی خود را در حالی فرض کنید که هیچ گونه تعلیمی از پدر و مادر خود نیز دریافت نکرده اید. در چنین حالتی که فقط به ذات خود توجه دارید نه به هیچ چیز دیگر، حتی به اعضا و اجزای خود نیز توجه ندارید، فقط من و نفس خود را درک می کنید. در این حالت نفس از همه قوای خود غافل است و فقط به خود توجه دارد و به این که من هستم. پس بدن و اندامهای آن هویت و حقیقت انسان را تشکیل نمی دهد و وقتی ما از خیشتن و من سخن می گوییم به بدن خود اشاره نداریم، چون این بدن همواره در حال تغییر و تبدیل است و به رغم این تغییرات آنچه هویت و خیشتن ما به حساب می آید باقی است و هیچ تغییر و تبدیلی در آن پدید نمی آید. حقیقت ما همان نفس و روحی است که منبع شعور، آگاهی، احساسات و ادراکات ماست و بدن و عناصر مادی وجود ما فاقد شعور و احساسات و ادراکات است و تنها ابزاری است که در اختیار روح و نفس ما قرار گرفته است تا بتوانیم به کمک آن اراده و تصمیمات خود را اجرا کنیم. پس آنچه با لفظ من بدان اشاره می کنیم بدن نیست، بلکه نفس و روح است که هویت انسان را تشکیل می دهد و بدن ابزار آن به حساب می آید. البته در جای خود و در مباحث روانشناسی بحث است که آیا ما در کنار روح بعد غیر مادی دیگری نیز به نام روان داریم یا آنکه این هر دو یکی هستند؟ وقتی میگوییم من تصمیم میگیرم، من میاندیشم، من محبت دارم، من خشم و کین دارم، من میترسم، در واقع من همان روح ماست که ما آن افعال و صفات و سایر خصلت ها را بدان نسبت میدهیم. در قرآن نیز هم واژه نفس و هم روح در کنار قلب و عقل و سایر واژگان مشابه به کار رفته است و اهل لغت و تفسیر موارد کاربرد و ویژگی هایی را که به لحاظ آنها هر یک از آن واژگان استعمال می شوند بررسی کردند. پرواضح است که منظور از نفس در این بحث و در مناجات امام سجاد علیه السلام ماهیت فلسفی آن است و اصطلاحاتی نظیر نفس اماره و نفس مطمئنه که ماهیت اخلاقی دارند و در مباحث اخلاق مطرح می شوند به حسب برخی از ویژگی های اخلاقی نفس و روح اطلاق می گردند. همچنین منظور از قلب عضو سنوبری شکل درون سینه نیست، بلکه قلب در ادبیات قرآن و احادیث و در عرف عام حیثیتی از نفس و روح است که گرایش‌هایی چون دوست داشتن، میل و اراده، نفرت، دشمنی و احساسات بدان نسبت داده می‌شود و در زبان عربی و در قرآن علاوه بر قلب واژه فؤاد نیز برای این حیثیت از نفس به کار می‌رود. با توجه به ترادف و اشتراک معنایی واژه قلب و فؤاد است که رؤیت هم به قلب نسبت داده می شود و هم به فؤاد. قرآن درباره رؤیت فؤاد می فرماید ما کذب الفؤاد و ما رآ، دل آنچه را دید دروغ نپنداشت. در کاربرد دیگر فؤاد در قرآن، خداوند پس از آن که به مادر حضرت موسی علیه السلام فرمان می‌دهد که او را در دریا بیفکند تا از خطر دشمنان رهایی یابد، از او می‌خواهد که نگران فرزندش نباشد و وعده می‌دهد که فرزندش را به او برگرداند و او را از پیامبران خود قرار دهد. آنگاه می‌فرماید
و اصبح فؤاد ام موسی فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين.
و مادر حضرت موسی را دل از ترس و اندوه تهی گشت و هر آینه نزدیک بود که آن راز را فاش سازد، اگر نه آن بود که دل او را بر صبر و ثبات استوار کردیم تا از باوردارندگان وعده ما باشد. گاهی به حسب شأن ادراکی نفس واژه عقل به کار می رود و ادراکات نفس به عقل که شأنی از نفس به حساب می آید نسبت داده می شود. البته قرآن تعقل و ادراک را به قلب نیز نسبت داده است، مانند آیه لهم قلوب یعقلون بها. در جای خود باید بررسی شود که آیا عقل و قلب قوای نفس به حساب می آیند یا شؤون آن، چنان که بین حکما معروف است که عقل قوه خاصی نیست بلکه عقل کار نفس است. همچنین قلب را نمیتوان قوه خاصی به حساب آورد، چون کارهای گوناگونی بدان نسبت داده شده است که از جهت ماهیت با هم متفاوتند. یک دست از آنها انفعال است و دسته دیگر فعل. به عبارت دیگر قلب همان نفس انسان است، از آن نظر که ادراکات، احساسات و عواطف دارد. حتی قرآن انتخاب و اختیار را نیز به قلب نسبت داده است.
لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم.
خدا شما را به سوگندهای سر زبانی مؤاخذه نمی کند، ولی بدان چه دلهاتان برمی گزیند مؤاخذه می کند. جلوه های عشق و محبت به خدا و اولیای او. چنان که گفتیم قلب و روح انسان مرکز عواطف و احساسات است. البته حیوانات نیز کم و بیش از عواطف و احساسات برخوردارند، اما احساسات انسان شدیدتر است و تنوع بیشتری دارد. از جمله انسان محبت دارد، یعنی آنچرا که با طبعش سازگار است دوست می‌دارد و به آنها دلبستگی دارد. پس وقتی کسی میگوید که فلان نوشیدنی یا خوردنی و یا دانش را دوست دارد و از آن لذت میبرد، یعنی آن امور با طبع او ملایم و سازگارند و چون کششی در نفس خود به سوی آنها مشاهده میکند، آنها را جذب میکند. البته محبت سلسله مراتب طولی دارد و وله و هیام عالی ترین مراتب آن به شمار میآیند. وله به معنای حیرت حاصل از شدت محبت است و هیام به مرتبه ای از محبت اطلاق می شود که شدت عشق و محبت عاشق را دیوانه و سرگشته کوی معشوق کرده است. در این مرحله همه توجهات عاشق معطوف به معشوق می شود و خود را فراموش می کند و همه هستی خود را در کف معشوق می یابد. در ادبیات مذهبی ما و به ویژه در مناجات ها عالی ترین مراتب محبت نظیر هیام و عشق در ارتباط با خداوند به کار رفته است و پس از آن در ارتباط با اولیای خدا به کار می رود. به ویژه در فرهنگ شیعه حب اهل بیت علیهم السلام و عشق به آنها فراوان مطرح است، تا جایی که برخی از روی علاقه و عشق به اهل بیت علیهم السلام حاضرند هستیشان را فدا کنند. حضرت ابراهیم علیه السلام از جمله مظاهر تام و کامل عشق به خداوند بود. وقتی خداوند او را خلیل و دوست خود قرار داد، برخی از فرشتگان به یکدیگر گفتند خداوند کسی را که از نطفه پدید آمده است خلیل و دوست خود قرار داد و به او ثروت عظیم بخشید. خداوند به فرشتگان وحی کرد که وارسته ترین فرشته را از میان خود برگزینند. آنان جبرئیل و میکائیل را برگزیدند و خداوند آن دو را به صورت انسان به زمین فرستاد. آن روز حضرت ابراهیم همه گوسفندان خود را جمع کرده بود، چون که حضرت ابراهیم 4000 چوپان داشت و 4000 سگ گله که در گردن هر یک از آنان قلاده‌ای زرین آویخته بود. گوسفندان آن حضرت به 40000 می رسید و شتران و گاوان فراوانی داشت. آن دو فرشته در دو سوی گله های حضرت ابراهیم ایستادند و یکی از آن دو با صدایی زیبا و بلند گفت سبوح قدوس، دیگری گفت رب الملائکت و روح. حضرت ابراهیم با شنیدن نام معشوق خود چنان به وجد آمد که مدهوش شد و وقتی به خود آمد فرمود اگر آنچه را گفتید بازگویید نیمی از مالم را به شما می بخشم. این قضیه یک بار دیگر تکرار شد و سرانجام در مرتبه سوم گفت اگر دوباره آن را بازگویید مال و فرزندان و جسمم از آن شما باشد. اینجا بود که فرشتگان به حکمت انتخاب خداوند پی بردند. مرتبه نازلتر چنین حالتی در ارتباط با اولیای خدا تحقق می‌یابد و بر این اساس برخی چنان به اهل بیت علیهم السلام و از جمله به امام حسین علیه السلام عشق می‌ورزند که وقتی نام آن حضرت را می‌شنوند مانند کسی که هدیه‌ای بزرگ و بیمانندی به او داده‌اند چنان خوشحال می‌شوند که در پوست خود نمی‌گنجند. این ویژگی روح انسان است که وقتی دل به کسی سپرد حاضر است هستی خود را تقدیم او کند و از شنیدن نام معشوقش سرمست می شود، چه رسد به این که خودش او را ببیند و با او انس گیرد. در ادبیات دینی ما و به ویژه در دعاها و مناجاتها اشارات فراوانی به وجود چنین حالاتی در اهل بیت علیهم السلام هنگام ارتباط با خداوند یافت می شود. از جمله امیر مؤمنان علیه السلام چنان عاشق خداوند بود که برخی شبها در راز و نیاز و مناجات خود با خداوند چندین بار غش می کرد. شاید برخی تصور کنند که آن حالات فقط از خوف خدا بوده است، در صورتی که همه آن حالات از خوف خدا نبوده است و شدت عشق به خداوند و شوق به لقا و انس با او نیز چنین حالاتی را در پی دارد. اما بسیاری از مردم که نمی دانند و نمی فهمند که می توان عاشق خدای نادیده شد و از فرط عشق به او سر از پا نشناخت و بیتاب و مدهوش گردید، بیتابی و غش کردن از خوف خدا را باور دارند، اما باور ندارند که کسی از روی عشق و محبت به خدا از خود بی خود و مدهوش شود. آرامش و تسکین روح با ذکر خدا و تحلیل فلسفی و روانشناختی آن. در مقابل حالت دلدادگی و عشق و محبت، روح انسان گاهی دچار اضطراب و نگرانی هایی نیز می شود که برای انسان رنجاور است و به رغم اینکه انسان چنین حالتی را نمی پسندد و میل ندارد که بدان مبتلا شود، گریزی از آن نیست. تا جایی که به سبب فراگیری حالت اضطراب و منفک نبودن زندگی انسان از این حالت، برخی از فلاسفه غربی و به ویژه اگزیستانسیالیست ها در مقابل فلاسفه یونان و فلاسفه مسلمانان که انسان را حیوان ناطق می دانند، انسان را حیوان مضطرب معرفی می کنند و معتقدند که اضطراب فصل حقیقی انسان است، نه نطق. از دیدگاه قرآن و آموزه‌های دینی ما، تنها دارویی که می‌تواند اضطراب انسان را درمان کند و دلهره و نگرانی او را برطرف کند و به او آرامش بخشد، یاد خداست.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب.
آنان که ایمان آورند و دلهاشان به یاد خدا آرام یابد. آگاه باشید که دلها تنها با یاد خدا آرام یابد. در مقابل حالت اضطراب، حالت اطمینان و آرامش قرار دارد که از مقوله شناخت نیست و از حالات احساسی به شمار می آید. در مباحث روانشناختی، حصول آرامش را آرمان روانشناسان معرفی کردند. با توجه به آن که امروزه اضطراب و ناآرامی بزرگترین درد بشر شناخته شده است، داروهای آرامش بخش جز پرمصرفترین و گرانترین داروها هستند و به ویژه در غرب بیشترین کلینیک ها برای معالجه اضطراب ها و نگرانی هاست. اما چون آنان به داروی اصلی و عامل اصلی رفع اضطراب پی نبردند، داروهای آرامش بخشی که ساختند تخدیر کننده است و کارشان تضعیف فهم و درک و احساس انسان است و در نتیجه به بیمار احساس بیخیالی دست می دهد. آنچه برای انسان لذت بخش و مطلوب است، داشتن فهم و درک قوی تخدیر نشده همراه با آرامش است و تنها راه تحصیل آن عمل به نسخه قرآن است که یاد خدا را برطرف کننده اضطراب و نگرانی و عامل آرامش بخش معرفی می کند. تحصیل آرامش با ذکر خدا نیازمند تحلیل فلسفی و روانشناختی است و یکی از تحلیل‌هایی که در این باره میتوان بیان کرد این است که روح ما همواره فعال و در حال حرکت است و نمیتواند آرامش داشته باشد و پیشرونده و تحول‌خواه است. روح هم خانواده ریح به معنای باد است و شاید این اشتراک به دلیل خصلت حرکت است که در هر دو وجود دارد. وقتی میگویند روح ذاتاً متحرک و پویا و بیقرار است، یعنی روح انسان ذاتاً طالب کمال است و تا به نقطه اوج تکامل خیش نرسد از حرکت نمی‌ایستد. انسان طالب کمال بی‌نهایت است و تجربه ثابت کرده است که هیچ چیز محدودی نمی‌تواند انسان را قانع کند. اگر او به دنبال ثروت و قدرت باشد، حتی اگر کره زمین در اختیار او قرار گیرد، قانع نمی شود و در پی آن است که راهی به سایر کرات آسمانی پیدا کند و آنها را به تصرف خود درآورد. بزرگان و علما وجود این میل کمالجویی و در جستجوی کمال مطلق بودن را دلیلی برای توحید و فطرت خداجوی انسان دانستند. بدین معنا که دست قدرت الهی فطرت کمالجویی را در انسان قرار داده و این میل انگیزه تلاش، پیشرفت و تکامل را در انسان پدید آورده است. اما مقصد تکامل انسان در عالم ممکنات نیست. از این رو انسان هر چقدر هم به امکانات و ثروت محدود دنیا دست یابد، باز سیر نمی شود و اگر همه مرزهای عالم ممکنات را در نوردد، آتش کمالجویی و تعالی خواهی او فرو نمی نشیند. نقطه نهایی تعالی و کمال انسان قرب الهی است و با رسیدن به آن انسان به کمال مطلوب خود دست می‌یابد و به آرامش ابدی و پایدار می‌رسد. امام سجاد علیه السلام می‌فرمایند: لا تسکن النفوس الا عند رؤیاک. نفوس جز با دیدار تو آرامش و سکونت نمی‌یابند. یعنی هدف غایی انسان رؤیت خدا و لقاء الله و رسیدن به مرحله ای است که هیچ حجاب و حائلی بین انسان و خدا نباشد. این همان مقصدی است که انسان برای نیل بدان آفریده شده است و وقتی به این مقصد رسید قرار می‌گیرد و آرامش می‌یابد. البته چون انسان‌ها ظرفیت‌های وجودی متفاوتی دارند، مراتب بهره‌مندی آنها از قرب و لقای الهی متفاوت است و همه در این زمینه مشترکند که با رسیدن به لقای الهی و کمال متناسب با ظرف وجودیشان به هدف و مقصد ابدی خیش دست یافتند.
الهی من ذا الذی.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
ومن ذا الذي أنسى بقربك فابتغى عنك حولاً.